بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و الظاهر ان مراده به ما یتقوم فی نفسه سواء کان عملا محضا کالخیاط او عینا کمال العبد المشترد معه او عینا و عملا. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته مرحوم شیخ بحث رو در واقع به نوعی دو قسمتش کرد. جایی که تعذر شرط اتفاق میفته فرمود گاهی اون شرط ما عمل سائقی که یعد مالا نیست، مثل شرط عتق، شرط طلاق، شرط وقف، اینا عرفاً مال محسوب نمیشه. اما یه وقتایی نه، شرط عملا یعد مالا و یقابل بالمال. مثل چی؟ مثل خیاطت، قیمت داره تو بازار. مثل جابجایی کالا، قیمت داره تو بازار. تو این مورد دوم ایشون دو تا عبارت از تذکره نقل کرد که در این دو عبارت دوستان ظاهر این بود که مرحوم علامه در این دو عبارت میخواد بفرماید که اگر قیمت داشته باشه اون شرط ما، در این صورت باید اون قیمت رو غرامت بکشه، یعنی اگر متعذر شد باید پولش رو پرداخت بکنه. عبارت اول چی بود؟ دقت کنید، عبارت اول مرحوم علامه این بود، ایشون گفت لو شرط علی البائع عملا سائقا تخیر المشتری بین الفسخ و المطالبه بهی. میتونه فسخ کنه، میتونه فسخ نکنه و مطالبه کنه. حالا وقتی مطالبه میکنه، گاهی مطالبه میکنه خود اون شرط رو اگر شرط وقتش نگذشته باشه، گاهی نه مطالبه میکنه عوضش رو. برای مطالبه عوض ایشون دو تا شرط آورد، گفت یک شرطش این است که وقتش فوت شده باشه، یک شرطش هم این است که کان مما یتقبم، یعنی اون شرط قیمت داشته باشه. خب تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا امروز دوستان جناب شیخ انصاری اول بحث میگه این کلمه کان مما یتقبم که در مقابلش لم یکن مما یتقبم اومد، مراد مرحوم علامه از این که میگه اون شرط قیمت داشته باشه یا قیمت نداشته باشه، مراد ایشون دوستان ظاهراً اون شرطی است که خودش قیمت داشته باشه، نه اینکه شرط بخواد اثر تو بالا پایین رفتن قیمت معامله داشته باشه. آخه بعضی وقتا یه چیزی خودش قیمت نداره، اما در این حال که خودش قیمت نداره اثر توی بالا پایین کردن قیمت دارد. اونجوری شرط طلاقم، شرط عتقم، شرط وقفم اثر داره تو قیمت معامله، بالا پایین میکنه قیمت معامله رو. شما عبدو بفروشی به شرط عتق یا بفروشی بدون شرط عتق، قیمت فرق میکنه، پس اثر داره. اما ایشون میفرماد مراد از ما یتقوم در عبارت مرحوم علامه اونیست که خودش عمل، خود اون شرط قیمت داره، که مثل شرط طلاق و شرط عتق قیمت نداره، اما شرط خیاطت چی؟ خودش قیمت داره، خودش تو بازار یک مبلغی براش قرار میدن. این یک نکته. نکته دوم دوستان اینه، دقت کنید، نکته دوم این است که فرقی نمی کنه که اون شرط عمل محض باشه، فرقی نمی کنه که اون شرط عمل محض باشه، مثل خیاطت. دوستان تو خیاطت، خیاطت فقط و فقط عمله، خیاطت ها فقط و فقط، هیچ عینی توش وجود نداره. گاهی نه عین است، مثل شرط چی؟ شرط همراه بودن مال عبد با خود عبد. آخه یه وقت شما عبد رو میخری، فروشنده عبد را که میخواد تحویل شما بده لباساش هم در میاره بعد تحویل شما میده، کت شلوارش هم هم داره برای خودش، پیرنش هم هم داره برای خودش، با یه زیرپوش میفته خونه شما. یه وقت نه، شما شرط میکنی، میگه عبد که من خریدم با همه اموالش خریدم، موبایل تو جیبش هم باهاشه، کت شلوارش هم باهاشه، اگه یه دوچرخ هم داره اونم باهاشه، یعنی اموال عبدم شرط میکنی که این شرط چیه دوستان؟ عین محضه، دیگه عمل نیست. پس گاهی شرط عمله، مثل خیاطت قیمت داره، گاهی عینه مثل چی؟ مثل مال عبد. گاهی هم دوستان عین و عمل با همه، مثل چی؟ مثل رنگ کردن، به تعبیرشون سبق. خب رنگ کردن هم رنگ میخواد هم مالیدن به دیوار میخواد، هم رنگ میخواد هم کار کردن روی لباس میخواد که اینو رنگش بکنه، اونجا هم عین است و هم عمله. جناب شیخ انصاری میفرماد فرقی نیست که اون شرط عمل محض باشه یا عین باشد یا هر دو با هم باشه، تو این جهت تفاوتی نمی کنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. مطلب بعدی دوستان و آخرین مطلب توی بحث عرض کنم این مسئله عرض کنم چهارم ما این است که مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ ابتدا می فرماید که این کلام علامه، کلام علامه چی بود آقایون؟ این که گفت این قیمت رو اگر متعذر شد قیمت اون عمل رو که یعد مالن مثل خیاطت، این قیمت رو باید پرداخت بکنه دیگه، اگر مما یتقوم باید این قیمت رو پرداخت بکنه. ایشون میفرماد این که ایشون فرمود این قیمت و اجرت رو باید پرداخت بکنه در صورتی که شرط عملی باشد که عرفاً قیمت داره، ها خالی از وجه نیست، ابتدا تمایل نشون میده به حرف علامه. خالی از وجه نیست یعنی خالی از دلیل نیست، بالاخره حرف قابل دفاعی است، اما بعدش نمیمونه رو حرف خودش. شیخ حرف علامه رو نهایتاً نمیپذیره، میگه حتی مثل خیاطت هم شما نمیتونه اجرتشو بگیری، حتی مثل خیاطت هم اگر متعذر شد یا شما باید فسخ کنی یا همجوری بپذیری، نمیتونی اون اجرت رو بگیری. چرا؟ ببینید شیخ انصاری اون حرف قبلی خودش رو تکرار میکنه، یه مقداری هم بستش میده، توضیح بیشتر میده. ایشون میفرماد معاوضه روی عوض و معوض رفته، معاوضه رفته روی عوض و معوض. این شرط میشه قید، این شرط چون قیده امر معنویست و چون امر معنویست مقابله بالمال نیست. چرا میگیم مقابله بالمال نیست؟ ایشون میفرماید اگر شما دقت کنید، اگر شما ثوب رو فروختید به 2 درهم اما به شرط خیاطت، از شما میپرسم شما ثوب رو فروختید با خیاطت یا نه ثوب مخیط رو فروختید؟ دوباره سوال میکنم جواب بدید، شما ثوب رو فروختید با خیاطت یعنی جزئی از کالای شما ثوبش جزئیش خیاطته، یا نه ثوب مخیط فروختید؟ شیخ انصاری میگه شما ثوب رو با خیاطت نفروختی، ثوب مخیط فروختی. اون چه معامله شده ثوب مخیط است، یعنی این مخیط بودن قید جز. اگه میگفتی ثوب با خیاطت میشد چی؟ میشد جز. اما وقتی میگی ثوب مخیط یعنی این قیده. توی عبد ایشون میفهمد شما عبد مصاحبه با مال فروختید، نه عبد و مال، مال عبد، این دوتا رو با هم نفروختید، عبد مقید به این قید رو فروختید. بعد یه قرینه ای دوستان میاره، این قرینه تیر خلاصی است، خیلی قرینه قشنگیه، قرینه ها تیر خلاصیه، حرف ایشون رو کامل ثابت میکنه. اون قرینه چیه؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. آقا ما یه عبدی داریم، مالی که همراهشه 10 دینار طلاس که تو جیبشه. مثال خوب دقت کنید، من اومدم این عبد رو خریدم اما عبد مصاحبه با مال خودش رو خریدم، یعنی به شرط این که مالش هم بگو همراهش باشه. چند خریدم؟ 20 دینار عبد به قید مصاحبت با مال رو من خریدم 20 دینار. خب اینجا دوستان اگر من عبد رو خریدم به اضافه اون مال، یعنی عبد جزئی از مبیعه، کمکم کنید اون مال همراهش، یعنی اون 10 دینار تو جیبشم جزئی از مبیعه، در واقع دوستان این معامله تو بخشیش میشه معامله بگو صرف. چرا؟ چون من 20 دیناری که دادم 10 دینارش مال اون 10 دیناریه که تو جیبشه، 10 دینارش هم مال خود عبد است. وقتی معامله شد صرف، تو معامله صرف تقابض فی المجلس چیه؟ شرط. شما برید از فقها استفتا کنید ببینید تو این موارد آیا تقابض رو شرط میدونن یا نمیدونن. شیخ میگه اگه استفتا کنید میگن شرط نیست. این که آقایون فقها میگن تقابض فی المجلس شرط نیست، یعنی این معامله را معامله صرف نمیدانند. این که معامله صرف نمیدانند معناش این است که اون 10 دینار تو جیب این آقا جزئی از مبیع قیده، جز نیست. اگر جز بود که خب این معامله صرف بود دیگه، تو معامله صرف که لازم نیست همش درهم و دینار باشه، بخشش هم که درهم و دینار باشه در مقابل درهم و دینار بازم میشه معامله صرف. تو معامله صرف تقابض فی المجلس شرطه. نگاه کنید عبارت رو، و ظاهر ان مرادهو، مرادهو یعنی مراد علامه، به ما یتقوم. این مراد دوستان تو عبارت اول علامه است، چون دیروز دو تا عبارت از علامه خوندیم دیگه. تو عبارت اول گفت کان من ما یتقوم لم یکن من ما یتقوم. این ما یتقوم یعنی خودش قیمت داره یا نه اثر میگذاره تو قیمت معامله. ایشون میگه مرادهو به ما یتقوم، ما یتقوم فی نفسه. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی خودش تو بازار قیمت داره، اجرت داره، نه اینکه اثر داره تو قیمت معامله. خب اون اثر رو که شرط طلاق هم داره، شرط عتق هم داره، اون مورد نظر نیست. چون اگر مراد مرحوم علامه اون باشه دیگه این عبارت ایشون به درد ما نمیخوره، چون بحث ما سر عملی بود که یعد مالن، خودش مال محسوب میشه، بحث ما جای دیگه نبود. ایشون برای اینکه ثابت کنه حرف ایشون به درد ما میخوره و همون جایی رو داره بحث میکنه که ما بحث میکنیم، این حرفو زد. حالا دیگه فرق نمیکنه سوا اون کان اون شرط اون ما یتقدم عملا محزن مثل خیاطت، او عینا محزن کمال العبد المشترد معه، مال عبدی که شرط شده که با خود عبد باشه، چون این مال شرط شده که با خود عبد همراه عبد در واقع فروخته شده دیگه، او عینا و عملا، یا نه عمل محض نیست، عین محض نیست، عین و عمله، مثل سبق. چون تو رنگ کردن دوستان ما هم رنگ میخوایم، کمکم کنید، هم اون عمل. البته دوستان ممکنه تو خیاطت هم کسی این حرفو بزنه اگه با نخش باشه، مثلا میگیم آقا نخش با خودت، با نخش با خودش باشه اونجا هم باز میشه، مگر اینکه بگه آقا من نخ و چرخ و همه چی رو بهت میدم، آ تو فقط خیاطت کن، اونجا میشه عمل محض. حالا دیگه مثاله دیگه، این روشنه براتون. لا ما له دخل فی قیمت العوض، نه این لا ما دوستان عطفه به کجاست؟ عطفه با ما یتقوم، یعنی ان مرادهو به ما یتقوم، ما یتقوم فی نفسه، لا ما له دخل فی قیمت العوض، نه اون چه که دخیل است در قیمت عوض، اثر داره تو قیمت عوض، اون مورد نظر ما نیست. از کل شرطن کذالک، چون هر شرطی بالاخره یه دخلی دارد، لذا مثل شرط عتق و طلاق و امثال اینها هم اگه اینجوری باشه شامل میشه و از محل بحث ما اونا خارجن. این مطلب اول بحثمون. مطلب دوم، و ما ذکرهو لا یخلو عن وجه. ببینید ابتداعا یه مقدار تمایل نشون میده به فرمایشه، بگید علامه، میگه اون چه که علامه اون رو ذکر کرد، اونی که ذکر کرد این بود که اون اجرت عمل قابل گرفتن هست، یعنی وقتی متعذر شد خیاطت من میتونم اجرتشو بگیرم، چون ایشون گفت به عوضش رو میتونه مطالبه کنه، انفات وقت و کانم ما یتقوم. ایشون میگه خب این خالی از وجه نیست، یعنی جا داره که کسی این حرفو بزنه، بالاخره اون یقابل و بالمال. اما خوب که دقت میکنیم اینجوری نیست، یعنی مرحوم شیخ انصاری نهایتا حرف ایشون رو نمیپذیره، و ان کان مقتضی المعاوضه بین العوضین به انفسهما، مقتضای معاوضه بین دو عوض، خود دو عوض بدون توجه به اون قید و قیود و شرطش، کون شرط مطلقاً قیدن غیر مقابلن بالمال. آقایون شرط مطلقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی شرط هر چی میخواد باشه، حتی اگر عملی باشد که تو بازار قیمت داره یا عد و مالن، حتی اون هم قید است و غیر مقابله بالماله. چرا میگیم آقا این خیاطی که تو بازار قیمت داره غیر مقابله بالماله؟ چرا میگیم؟ ایشون میفرماد فإن المبیع، اونی که فروخته شده تو معامله چیه؟ هو الثوب المخیط، نه هو الثوب والخياطه، هو العبد المصاحب للمال. تتمه عبارت نگاه کنید، لا الثوب والخياطه، لا العبد و مال اون عبد. نه، ما عبد و مال رو که هر کدوم جزء مبیع باشن نفروختیم، ثوب و خیاطت رو که هر کدوم جزء باشن نفروختیم، نه ثوب مخیط فروختیم، عبد مصاحب مال فروختیم. شاهدش چیه؟ شاهدش هم اینه، ولذا لا یشترط قبض ما به ازاء المال من النقدین فی المجلس لو کان من احدهما. و رو همین حساب شرط نیست قبض ما به ازاء این مال من النقدین. آقایون ما به ازاء این مال یعنی مال کی؟ مال عبد. ما به ازاء مال یعنی اون ثمنی که در مقابل عبد و این مال میدیم، اگر از نقدین باشه و اون مالم تو جیب این عبد از نقدین باشه، شرط نیست قبض ما به ازاء مال از نقدین در مجلس لو کان اون مال عبد، بگو من احد النقدین. اگر مالی که تو جیب عبد از نقدین باشه شرط نیست قبضش. و حال این که دوستان اگر مال عبد، حواست با منه؟ بعضی ها خودشون که حواسشون نیست حواس ما رو هم پرت میکنن، حواستون جمع باشه. ایشون میفرمد لو کانه، کانه رو ضمیر شما زدیم به مال عبد، حواست جمع باشه. بعضی ها به جای دیگه زدن و به نظر ما اشتباهه، ضمیر کانه میخوره به مال عبد. اون مالی که تو جیب عبده اگر موبایلش نباشه، 10 دینار باشه، اینجا اگر اونم من احد النقدین باشه اون وقت قبض شرط نیست. و حال این که دوستان اگر اون مال عبد جزئی از عوضین بود قبض شرط بود. چرا؟ چون معامله میشد معامله صرف، و در معامله صرف هم قبض فل مجلس شرطه. درست شد؟ و سیجی یه نکته آخر میگه، ما رو تو خماریش میگذاره و رد میشه، یعنی بازش نمیکنه. میگه و سیجی فل مسئله سابعه، تو مسئله هفتم میاد، المعامله مع بعض شروط معاملت العجزا. ما بعضی از شرطهایی رو داریم که آقایون علما باش معامله چی کردن؟ معامله جز کردن. اون میاد، اون بحثش جداست که اگر واقعا معامله جز باش بشه اون وقت اون حکم جز رو پیدا میکنه و داستان اون فرق میکنه، که حالا انشاءالله تو مسئله هفتم تمام شد. سوال دارید بفرمایید. سوال؟ خب دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، ما مسئله پنجممون اگر بخوام یه عنوانی براش قرار بدیم، این نصف خط رو بنویسید بالای الخامسه، بقا و خیار الفسق، بقا و خیار الفسق مع خروج العین عن السلطنه. مع خروج العین عن السلطنه. موضوع مسئله میدونی چیه؟ من سوال ازت بکنم ببینیم چه سوالی رو میخوایم تو این مسئله پاسخ بدیم. ببینید دوستان، اگر عمل به شرط به هر دلیل متعذر شد، دوباره عرض میکنم، اگر عمل به شرط به هر دلیل متعذر شد، اما اون عین از سلطنت مشروط علی خارج شده، من اگر بخوام عمل به شرط که توسط مشروطون علی باید انجام میشد حالا متعذر شده، بخوام معامله رو فسخ بکنم، فسخ که کردم باید برم عینم از مشروطون علی پس بگیرم دیگه. اما وقتی فسخش میکنم میرم سراغ آقای مشروطون علی میگم تو نتونستی به شرط عمل کنی، من معامله رو فسخ کردم، جنس منو پس بده پولتو بگیر، میگه جنس چی شده؟ تلف شده. میگه جنس رو من فروختم، اون جنس از سلطنت آقای مشروطون علی چی شده؟ حالا یا به تلف یا به نقل یا به رهن دادن یا عمه بوده استیلات شده بچه دار شده دیگه نمیشه برش گردون، به هر دلیل الان آقای مشروطون علی نمیتونه اون اینو برگردونه به مشروطون له. از طرفی بگو شرطم متعذر شده. سوال، حالا که شرط متعذر شده بازم میگید آقای مشروطون له خیار داره؟ اگر خیار داره خیار رو اعمال کنه چه خاکی تو سرش کنه؟ جنس نیست که برگردونه، جنس رفته. آه؟ چه کار کنیم؟ سؤال رو فهمیدید؟ حالا او پاسخه. سؤال رو فهمیدید؟ ببینید آقا من مشروطون لهم، آقای مشروطون علی باید شرط عمل میکرد نتونست، متعذر شد. حالا که متعذر شد به من خیار فسد معامله رو فسد کنم، من میخوام فسد کنم، میبینم جنسی که من دادم به این آقا الان دستش نیست، یا فروخته یا رهن داده یا استیلات کنیز بوده استیلات کرده یا به هر دلیل سلطنت نداره براش که برگردونه. آیا همچنان خیار من باقیست یا خیار من باقی نیست؟ جناب شیخ انصاری میفرماید خروج عین از سلطنت مشروط علی مانع از فسخ نیست. مشروط له میتونه فسخ بکنه. خب اگر فسخ کرد اینو چجوری برگردونه با فرض خروج از سلطنت؟ ایشون میفرماید که اینجا وجوهی وجود داره، یعنی چند تا وجه وجود داره. این تو بحث احکام الخیار دوستان بعدن میاد، ما الان اون وجوه رو خیلی نمیخوایم بازش بکنیم، اما اجمالا اون وجوه رو لیستشو من عرض بکنم. ایشون هم فرموده لیستشو، اما بحث مفصلش بعدن. یک راه این است که بگیم آقای مشروطون له اگر فسخ کرد میره قیمت رو از مشروطون علی میگیره، پول اون کالا رو میگیره، حالا خودش رو نمیتونه بگیره پولش رو میگیره. راه دوم این است که اگر مشروطون له دوستان فسخ کرد در فرض بقاء عین از سلطنت این آقای مشروطون علی عین خارج شده، اما ممکنه فروخته باشه الان دست یکی دیگه است، اما این موجوده، یه وقت هست تلف شده رفته، خود تلف شده که کارش نمیشه کرد، اما اگر این موجوده فقط تحت سلطنت این آقا نیست، تحت سلطنت یکی دیگه است چون فروخته به اون. ایشون میفرماید راه دوم این است که ما بگیم به خود این رجوع میکنه در فرض بقاء این به واسطه فسخ اون عقدی که مشروطان علی روش انجام داده. مثلا اگر مشروطان علی فروخته میاد اون بی رو چه کار میکنه؟ به همش میزنه، میگه تو بی خود فروختی، نتونستی به شرط من هنوز عمل بکنی، هنوز این کامل مال خودت نشده، چطور فروختیش؟ درسته تو مالک بودی اما باید به شرط عمل میکردی، حالا که نتونستی به شرط عمل کنی من فسخ میکنم، تو باید بری اون معاملت رو فسخ کنی، برگردونی کالا رو به خود من. حالا سوال، اگر اون معامله دوم یه معامله بین من مشروطون له و مشروطون علی اتفاق افتاده، اینو ما اسمشو میگذاریم بیع اول، عقد اول، یه معامله بین این مشروطون علی و شخص ثالث اتفاق افتاده که این کالا رو فروخته به اون میشه عقد دوم. سوال، اون عقد دوم اگر بخواد ابطال بشه از کی ابطال میشه؟ آیا از زمان فسخ من مشروطون له ابطال میشه؟ یعنی من که معامله رو فسخش کردم همون لحظه اینم فسخ میشه؟ که اگر دوستان بگیم همین لحظه فسخ میشه، معناش این است که قبل از این فسخ من مشروطون له اون معامله قبل از این صحیح بوده، لذا نماعات اون کالا میشه مال کی؟ میشه مال اون شخص ثالث. یعنی اگه گوسفندی بوده شیری داده، کنیزی بوده بچه داشته، اینا همه میشه مال کی؟ مال اون مشتری. اما اگر گفتیم نه با فسخ من اون معامله دوم از ابتدا بگو باطل میشه، تمام نماعات برمیگرده به کی؟ برمیگرده به خود اون آقای مشروطون علی که مالک بوده، از ابتدا اون معامله باطل بوده دیگه، مالکش خود یه آقا بوده مشروطون علی، چون اون مالک بوده دیگه، اون مالک بوده. فعلا ما تو اون معامله دومیم، تو معامله دوم اگه از ابتدای معامله دوم فسخ شده باشه، حالا من که فسخ میکنم این فسخ من از که، این یه بحث دیگه است. تو تو معامله دوم اگر گفتیم از زمان فسخ من، اون معامله باطل میشه یه جوره. اگر بگیم وقتی من مشروطون له فسخ کردم، اون معامله از ابتدا فسخ میشه. خب طبیعتا از ابتدا نماعاتش مال خود آقای مشروطون علیه. جناب شیخ انصاری میفرماید اقوا به نظر ما این است که مشروطون له اگر فسخ بکنه باید رجوع به بدل کنه، یعنی اون معامله دوم سر جای خودش هست. اینم که ایشون تعبیر میکنه به رجوع به بدل، میخواد بگه اگر جنس بگو مثلیست مثلش، اگر قیمیست قیمتش. دقت میکنید ایشون قائل به رجوع به بدل است. خب این عرض کنم تا اینجا. بستگی داره ما بگیم از زمان فسخ باطل. اگر از ابتدا میشه ما مشروطون علیه، میشه مال مشروطون علیه. نگاه کنید دوستان عبارت رو. الخامسه، حواست به من باشه. لو تعذر الشرط، اگر شرط متعذر شد. دوستان وقتی شرط متعذر شد آقای مشروطون له چی پیدا میکنه؟ خیار پیدا میکنه دیگه ها. مشروطون علی به هر دلیل نمیتونه به شرط عمل کنه، من مشروطون له چی پیدا میکنم؟ خیار پیدا میکنم. اما وقد خرج العین، این عین دوستان چیه؟ اون عینی که من مشروطون له به مشروطون علی تحویل داده بودم، ماشینم رو فروختم به این آقا به یه شرطی، اون شرط حالا متعذر شده. اون ماشینی که من مشروطون له دادم به این آقا اون میشه عین. قد خرج العین از سلطنت المشروط علی، این ماشینی که من دادم به آقای مشروطون علی الان تحت سلطه او نیست. با چی؟ به تلف، ممکنه ماشین افتاده تو دره، او به نقل فروختتش، او رهن یا رهن دادتش، او استیلادن کنیزی بوده ولددارش کرده. خب چون ولددار که شد دیگه نمیتونه برگردونه دیگه، میدونید ام ولد که شد دیگه حق انتقال نداره. خب اینجا چه کار کنیم؟ ایشون میگه فظاهر عدم و من ازالک عن الفسخ، ظاهر این است که این زالک رو دوستان برگردونید به خروج از سلطنت. خروج این از سلطنت من نمیکنه از فسخ، ولو خارج شده اما بازم من میتونم فسخ کنم. خب حالا اگه فسخ کردم چه کنم؟ میگه فاذا فسخه، وقتی مشروط له عقدشو فسخ کرد، ففی رجوعه علیه بالقیمه، آیا رجوع بکنه مشروط له به مشروط علی قیمت رو بگیر ازش؟ این بگیر یک نظر یک وجه. او بالعین، یا به خود عین رجوع بکنه، البته مع بقائها. این مع بقائها مال کجاست؟ مال تلف نیست. اون مثالای بالا رو دقت کنید، اگه تلف بشه که باقی نمونده مال مثل نقله، مال مثل رهنه، توی یه عقدی خونده اما عینه موجوده الان دست اون آقاست. حالا یا به رهن دست اون آقاست یا خریده دست اون آقاست. یا به خود عین رجوع میکنه مع بقائها. خب چجوری؟ اون که معامله شده بود که، چه کار میکنه اون معامله رو؟ میگه به فسخ العقد الواقع علیه. آقایون این عقد واقع عقد اوله یا دوم؟ دوم. یعنی با فسخ عقد اول میتونه عقد دوم رو هم فسخ بکنه، که البته حالا این به فسخ رو بعضی از محشین تصریح دارن که مراد انفساخ، یعنی خود به خود فسخ میشه، لازم نیست ما یه فسخ تو اونجا بگیم. خود به خود اگر معامله خودشو معامله اول رو فسخ کرد، خود به خود اون دومی هم فسخ میشه. بعضی اینجوری گفتن. حالا آقایون این عقد دوم که فسخ میشه از کی فسخ میشه؟ منهینهی او من اصله. خودش دو تا وجه درست میکنه. آیا عقد دوم منهین فسخ مشروط له، یعنی از زمانی که مشروط له عقد اولو فسخ میکنه اون عقد دوم هم فسخ میشه، یا نه از ابتدای عقد دوم فسخ میشه؟ یعنی من که فسخ کردم اون عقد دوم از ابتدای عقد فسخ میشه. اثرش کجاست؟ تو نماعات. اگر گفتیم از زمان فسخ مشروط له فسخ میشه نماعات، تا زمان اون عرض کنم فسخ مشروط له میشه مال اون شخص ثالث و الا میشه مال مشروط علی. خب این که اینجوریه یا اینجوریه یا اینجوری، وجوهان. بعد از وجوهان کتابای شما چی داره آقایون؟ تقدمت رو روش یه خط بکشید بنویسید ستعتی. احکام خیار بعدن میاد، چون قبلا نگفته که احکام خیار بعدن میاد، ستعتی فی احکام الخیار و سیعتی، باز تقدمه رو بردارید به جاش بگذارید سیعتی، سیعتی ان الاقوا الرجوع بالبدل. اقوا اینه که ما عقد دوم رو بگید به همش نمیزنیم، عقد دوم سر جای خودش، حالا که اون نمیتونه اینو به من برگردونه باید بدلشو بده. دوستان و بزرگوار، بالا تعبیر کرد رجوع به قیمت، اما اینجا تعبیر میکنه به رجوع به بدل. بدل که تعبیر میکنه انگار دقیق تره، ایشون میخواد بگه آقا اگر قیمی باشه ما قیمت میگیریم، اگر مثلی باشه دیگه قیمت نمیگیریم. بدل قیمی قیمت است، بدل مثلی مثل است، دیگه قیمت نیست. لذا این تعبیر که نظر خود شیخه عرض کنم بهتره. چرا؟ جمعاً بین الادله. آقایون جمعاً بین الادله یعنی بین کدوم دلیل و کدوم دلیل؟ یه لحظه حواست به من باشه. یه دلیل میگه من مشروط له چی دارم؟ خیار دارم. یه دلیلم میگه اون عقدی که آقای مشروط علی با اون شخص ثالث انجام داده صحیحه، اوفو بالعقود. ما نه اون عقدو به هم بزنیم نه خیار من به هم بخوره. ادله خیار میگه من خیار دارم، ادله صحت عقود اوفو بالعقود میگه اون عقد دوم صحیحه. خب هر دو رو نگه داریم، جمع بین ادله کنیم، بگیم آقا تو خیار اعمال کردی بدلشو بگیر که اون عقدم به هم نخوره. کی گفته متزلزله؟ ببینید آقا یه بحث عمده ای رو ما بعدن داریم، قبلا ایشون البته لابلای مباحث چند بار یادم ایشون گفته. سوال: من با شما یه معامله ای میکنم، من ماشینم رو به شما میفروشم 10 میلیون، به شرط این که یک ماه دیگه یه روز بیای خونه ما کت شلوار برای من بدوزی. سوال: تو این یک ماه ماشین ملک شما هست یا نه؟ عقد لازمه یا متزلزل؟ ببین میگن لازم، چاره ای نیست، متزلزل نیست آقا. شرط اگر بهش عمل نشده عقد متزلزل نیست از ابتدا، عقد سر جای خودشه. بله اگر عقد شرط رو اون آقا نتونست عمل کنه یا در زمان خودش میتونست عمل کنه عمل نکرد، اون وقت متزلزل میشود، نه اینکه از ابتدا متزلزله، نه او مالکه، عقدم متزلزل نیست، عقد لازمه. فقط اگر او به شرط عمل نکنه، عدم عمل او به شرط عقد رو از لازم بودن خارج میکنه، تبدیلش میکنه به چی؟ متزلزل. لذا اون آقای مشروطون علیه که معامله کرده ملکشو فروخته، ملکشو فروخته، بزن عقد صحیح، هیچ مشکلی هم نداره. تعذر امتناع اینجا، تعذر امتناع یعنی چی؟
متعذر باشه از انجام شرطه، بخواد امتناع کنه.
نه دیگه فرق نمیکنه، ملکیت او سر جای خودش هست. ملکیت فقط نهایتش این است که موقع تعذر شرط یا امتناع از شرط خیار برای من ایجاد میشه، میگیم خیار سر جای خودش، اما اون عقدم سر جای خودش. این جمعا بین الادله یعنی همین دیگه، یعنی خیار سر جای خودش، اون معامله هم سر جای خود، شما نهایتا نمیتونی خود اینو برگردونی بدلشو برگرد. دوستان و بزرگوار، اون چه که ما تا به حال بحث کردیم تو این یه پاراگراف اول این مسئله پنجم یه صورت از بحث بود. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یک صورت از بحث بود. قبل از این هازا کلهوتی این پاراگراف اول ما عرض کردیم خروج عین از سلطنت مشروط علی در فرض تعذر شرط مانع از اعمال خیار نیست، نهایت رجوع به بدل میکنه دیگه، این نظر شیخ شد. حالا میفرماید این مال وقتی است که عقدی که سبب خروج عین از سلطنت مشروط علی شده اون عقد صحیح باشه. عقد دوما که مشروط علی با اون عقد خارج کرد از ملک خودش، اون عقد صحیح باشه. یعنی منافاتی با وفاء به شرط نداشته باشه. مرادمون اینه. منافاتی با وفاء به شرط نداشته باشه. اگه منافات داشته باشه با وفاء شرط اینجا چه کار کنیم؟ من مثال بزنم اول. ببینید گاهی اون شرط اینه که مثلا مبیع رو وقفش کنه. من میگم آقا من خونم رو به شما میفروشم به شرط این که این خونه رو چکار کنی؟ وقفش کنی. درست شد؟ یا مثلا عبد رو بهت میفروشم به شرطی که عبد رو عتق بکنی. اما این آقا به جای این که خونه رو وقف کنه، به جای این که عبد رو عتق بکنه چیکار کرد؟ همین خونه، همین عبدی رو که باید وقفش میکرد، باید عتقش میکرد، رفت فروختش. خب این فروختن عبد، فروختن خونه منافات دارد با وفاء به شرط. چون وفاء به شرط چی بود؟ این بود که وقف کنه، این بود که عتق بکنه. اما این فروخت، فروختنش با اون وقف و عتق منافات داره. خب اینجا دوستان داستان فرق میکنه. ایشون میفرماید اگر عقد دوم منافی باشد با وفاء به شرط، مثل همین مثالی که عرض کردم، اینجا چند تا وجه وجود داره. ممکنه بگیم عقد دوم گرچه به حسب ظاهر منافیه با اون شرطه، اما عقد دوم صحیحه. اصلا کی گفته باطله؟ عقد دوم چی بود آقایون؟ بی بود ها. من شرط وقف کرده بودم، شرط عتق کرده بودم، اما این رفته عبدی رو که باید وقف میکرد مثلا عتق میکرد رفت فروختش. میگیم این فروختنش صحیحه، باطل نیست. آقا مگه میشه؟ میگیم بله. این آقا دقت کنید چی رو فروخته؟ عبدی رو فروخته که تو ملک خودش بوده. تا قبل از عتق، تا قبل از وقف، این عبد ملک این آقا بود. این آقا ملک خودش رو فروخته. یک وجه این است که بگیم این صحیح، مشکل نداره. حتی دوستان مشروط الله اذن و اجازه بده یا نده فرقی اصلا به اذن او هم کار نداریم. ملک خودش رو فروخته، بی صحیحه. البته حالا بی صحیحه من مشروطون علی چه کار کنم اگه فسخ کردم؟ اون حرفا سر جای خودش هستا. من خیار فسخ دارم، فسخ هم میکنم، بعدم میرم بدل میگیرم، اونا جای خودش. اما معامله اون آقا صحیحه، حتی اگر دوستان عقدش بگو منافیه با شرط باشه. این یک وجه. نمیخوام بگم همه اون وجوه قابل دفاع ها، این یک وجه. وجه دوم این است که بگیم در صورتی که اون، عرض کنم خدمت شما، در صورتی اون فعل منافی و عقد منافی صحیحه که آقای مشروط له اذن بده یا اجازه بده. اذن دوستان مربوط به قبل از اون عقده، بگید اجازه مربوط به بعدشه. یعنی اگر این آقای مشروط علی اومد به من گفت آقا شما درست شرط عتق کردی، درست شرط وقف کردی، اما من میخوام با اجازه شما بفروشم، یا فروختم اومدم از شما اجازه بگیرم، اگه او اجازه بده درسته، اگه اجازه نده درست نیست. انگار دوستان میخواد بگه یه جورای شبیه بیعه بی فضولی نیست. چرا میگیم بی فضولی نیست؟ چون ملک خودشو فروخته. یه شبیه فضولیه، مثل فضولی میمونه. اینم وجه دوم. وجه سوم دوستان این است که بگیم عقد منافی اصلا باطله. اون عقد منافی باطل مطلقا، حتی اگر دوستان مشروط الله اذن و اجازه بده فایده نداره، اصلا اون عقد باطله. مثلا به این دلیل که بگیم اون شرط الزامن حق بایه نیست که بایه بخواد اجازه بده. چه بسا بگیم حق الله، اون عتقه ها، اون وقفه. چه بسا بگیم حق خود عبده. خب وقتی حق عبد باشه، حق الله باشه، دیگه اجازه و عدم اجازه این مشروط الله اثری نداره. نگاه کنید دو سه خط. هازا کلهو، یعنی این حرفایی که تو پاراگراف قبل زدیم، مع صحت العقد الواقع، به الله یکون اون عقد واقع منافی للوفاء به شرط. اگه منافی نباشه این حرفا هست، اما لو کان اون عقد واقع منافیان، آقایون منافی مثل کجا؟ کبه مشتور توقفه علی البایه، یا بیع مشتور عتقه. خب اینجا اگر اونی که شرط شده وقفش یا شرط شده عتقش این آقا بیع بکنه، این میشه منافی. اینجا ففی صحته مطلقا، این شد یک وقت. صحتی مطلقا یعنی چه؟ مشروط الله اذن بدهد، اذن و اجازه بدهد، چه؟ نده. او مع اذن المشروط له او اجازتهی او بطلانهی، یا بگیم صحیح مطلقا. یا بگیم باطل مطلقا، این وسط هم صحیح هست اما در صورت اذن یا اجازه. جناب شیخ انصاری میگه وجوهن خیرها اوسطا، بهترینش اون وسطیه که بگیم صحیح اگر اذن و اجازه باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شنبه درس نیست، یک شنبه وفات حضرت منصور سلام الله علیه. البته